در پرونده اقتصادی جمهوری اسلامی در سال 1401 در بخش مدیریت بازار ارز و تورم، شکست سیاست دستوری شاید مهمترین درس عبرت بود. رکود دلار 60,000 تومانی ثبت و سال با دلار نزدیک به 50,000 تومان تمام شد. اگرچه دولت‌ها در نظام جمهوری اسلامی همیشه از بررسی عملکردهایشان به ویژه اقتصادی و به ویژه در بخش بازار ارز طفره رفتند، اما هر جا که ناچار به توضیح شدند پاسخشان یکسان بود. از آمریکا و تحریم‌هایش تا مردم و خواسته‌هایشان در خیابان، همه مقصرند جز آنها که چرخ اقتصاد در دستانشان است، اما چوب نابلدی و بی‌کفایتی و فسادشان لای این چرخ گیر کرده. در بحرانی‌ترین سال اقتصادی با بیشترین نرخ تورم، کمترین ارزش پول ملی و خالی ترین سبد معیشتی، چه کسی متهم ردیف اول بی‌ثباتی در بازار ارز، افزایش بیش از 85% قیمت دلار در مقایسه با سال گذشته و سقوط لحظه‌ای ریال است؟ برنامه‌ای وجود نداشت یا برنامه‌ریزی‌ها غلط از آب درآمد و نهایتاً سال 1402 حال بازار ارز با برجام و بدون آن یا با جمهوری اسلامی و بدون آن چگونه خواهد بود؟ این پرسش‌ها را در دیدگاه ویژه 1401 رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی، پاسخ خواهد داد. آقای غیبی، خیلی ممنونم از اینکه دعوت دیدگاه رو پذیرفتید. دیدگاه در واقع ویژه سال 1401. سال با دلار 25,000 تومانی شروع شد آقای غیبی، داریم با دلار نزدیک به 50,000 تومان تمامش می‌کنیم. این فکر نمی‌کنم دیگه حتی بشه اسمش افزایش قیمت گذاشت، به نوعی از بی‌ثباتی هم حتی گذشته، بیشتر شبیه نتیجه ندانم‌کاری‌های اقتصادی حکومت می‌تونه باشه. شما چی فکر می‌کنید
در مورد اینکه یک اتفاقی در بازار افتاد و آماری که شما اشاره کردین؟ بله، ما شاید چه قیمت دلار بودیم، ولی اگه بخوایم عمق فاجعه رو بهتر و بیشتر لمس کنیم، شاید بد نباشه به متوسط قیمت دلار در هفته اول سال و هفته پایانی سال اشاره کنیم. سالی که گذشت، مقایسه این دو هفته، یعنی هفته اول و آخر سال، نشون دهنده رشد 170% قیمت دلار. و اون که چه فکر می‌کنیم، خود قاعدتاً دلیل اصلی این و اتفاقی که افتاد آشفتگی و بنبستی بود که حکمرانی درش قرار گرفت، چه از نظر اقتصادی، چه از نظر سیاست داخلی و چه از نظر سیاست بین المللی. در سیاست داخلی هم خود اتفاقاتی در اجتماع افتاد که این آشفتگی رو دامن زد و باعث رفتارهای هیجانی و خلقوسای حاکمیت چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه اقتصادی شد. بنابراین سالی که گذشت، میشه گفت ما متوسط دلار رو در ابتدا و انتهای سال با رشد 170% پشت سر گذاشتیم و حکمرانی در تمام ابعاد اون با یک آشفتگی که نشأت گرفته از بنبستی بود که درش قرار گرفته بود سپری کرد و چشم به روزهای آینده در سال جدید دوخته.
آقای غیبی، اگر بخوایم سالی که گذشت رو دو قسمت بکنیم، 6 ماه اول سال اوضاع اینطوری نبود، با وجودی که همچنان بازار ارز قیمت در واقع نرخ ارز سعودی بود، اما شتابش میتونم بگم قابل مقایسه نیست اصلا با 6 ماه دوم سال. چی کار کردن اون موقع که نشد ادامش بدن؟ یا اگه بخوام یه جور دیگه بپرسم، کاری که انجام شد کمکی کرد به وضعیت یا خودش به نوعی مقدمه انفجار قیمت ها بود در 6 ماه دوم سال؟
شش ماه اول یک مقدار بحث روانی هم بود، چون اینها قرار بود اتفاقاتی که رقم بزنن رو هی وعده میدادن. مثلا قرار بود بعد از ارز 4200 تومانی کوپن الکترونیکی بدن که نشد، که تا پایان سال هم موفق نشدن، هی مانور میدادن در مورد اون یارانه نقدی که میدادن و تأثیر افزایش قیمت بر 4 قلم که ما شاهد بودیم تمام اقلام گران شد و آرام آرام و هرچه به پایان 6 ماه نخست نزدیک میشدیم تورم بالاتر اومد. تورم حوزه خوراکی در 6 ماه دوم به 70% و بالای 70% رسید. سال رو با متوسط قیمت مسکن در تهران به بالای 58 میلیون تومان رسید. سال رو با این شرایط اقتصادی ما گذروندیم. در 6 ماه اول قرار بود اتفاقاتی رخ بده، نشد، و در ابتدای 6 ماه دوم اون انفجاری که در حوزه قیمت ها رخ داد و منجر به اون بن‌بست و آشفتگی شد، همون اعتراضات سراسری مردم بود، خیزشی که مردم دست بهش زدن و خب تا ماه ها در خیابان ها بودن، در کنار اون حضور خیابانی ما شاهد واکنش های اقتصادی هم بود. بودیم، از جمله تحریم برخی برندهایی که با حاکمیت همکاری میکردن. در کنار اون خروج پول از بانک ها بود، ما شاهد بودیم که خب تبدیل شد حساب های سپرده بلند مدت به حساب های کوتاه مدت یا حساب جاری و مردم دارایی هاشون رو سعی میکردن تبدیل به اقلامی از جمله طلا و ارز بکنن که میتونه حفظ ارزش بکنه براشون، ارزش پول داشتهشون از بین نره. یا در حوزه بورس هم همینطور بود، در بورس هم ما شاهد خروج های سنگین و بی سابقه از بازار بودیم. تمام اینها دست به دست هم داد که اون آشفتگی و حکمرانی رو دامن بزنه و از این ور هم اقتصاد رو متلاطم کنه به حدی که دلار دائما در حال رکورد زدن بود و رکوردهای بی بدیلی رو از خودش به جای گذاشت که در تاریخ اقتصاد ایران چه از نظر ثبت رکورد و چه از نظر سرعت ثبت رکورد سابقه نداشت.
موضوعی که آقای غریبی بهش اشاره کردید در رابطه با تاثیرپذیری بازار ارز از خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی به عنوان علت رو برخی معلول میدونن، یعنی معتقدن که خودش ناشی از ندانم کاری های اقتصادی جمهوری اسلامی هست که به شکلی به عنوان واکنش در بازار ارز بازتاب پیدا کرده. اما به نکته‌ای که اشاره کردید، به صورت کلی تاثیرپذیری بازار حتی از در واقع رفتارهای دولت، حرف‌ها و وعده و وعید هاست. تاثیرهای روانی با این کلمه توصیفش کردید. الان هم همین اتفاق داره میفته، چون چند روزی رکورد 60,000 تومانی رو داشتیم در بازار ارز. میخوام بدونم نرخ ارز و این فنری که الان کمی فشرده شده صرفا به دلیل پایان ساله، یعنی نرخ واقعی ارز همینه یا نه متفاوت با اون چیزی که داره اعلام میشه؟
دو تا تصویر میشه ارائه داد. یک اینکه دلار امروز که در صحبت داریم میکنیم در محدوده 50,000 تومان هست، به واسطه همون جو روانی مثبتی که دولت ایجاد کرد به خاطر رابطه با عربستان، به خاطر بهبود روابط خودش با امارات و عراق و تلاش برای برقراری روابط با بحرین، اینها موجب شد که و در کنار یکی دو تا سیاستی که بانک مرکزی اجرا کرد منجر شد کمی دلار تا حتی 42,000 تومان هم عقب نشینی بکنه. ولی در روزهای پایانی سال ما شاهد بودیم که مجدداً این افزایش قیمت شروع شد و تا 48,000 تومان هم در روز پایانی سال ادامه پیدا کرد. این نشون دهنده همون سنت قدیمی بود که در روزهای پایانی سال دلار نرخ رو به رشد خودش رو ادامه میده. اما به کدام عدد نزدیکتر است؟ دلار به نظر من به بالای 60 تومان نزدیکتره و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت. دلار حکمرانی پنهان خودش رو در 70,000 تومان هم در اقتصاد ثبت کرده. ما فراموش نکنیم سکه‌ای که به بالای 30 میلیون تومان فروخته میشد از نظر دلاری با دلار بالای 70,000 تومان خرید و فروش میشد و این یک پیامی هست به اقتصاد که در روزهای آینده، در ماه‌های پیش رو، ما مجددا رکوردهای جدیدی رو شاهد خواهیم.
آقای غیبی، اشاره کردید به عواملی که باعث این وضع شده یا در واقع عواملی که نتیجه حکمرانی اقتصادی معیوب جمهوری اسلامی بوده، اما مهمترین عامل چی اگه بخوای دست بذارید روی یک موضوع؟
از نظر من مهمترینش روی کرد جمهوری اسلامی در سیاست‌های بین‌المللی خودش که منجر میشه به این مورد که ما مبادلات بین‌المللی قطع بشه، منجر به قطع صادرات نفتی ما میشه، عدم دسترسی به ذخایر ارزیمون در سایر کشورها میشه. تمام اینها باعث کمبود ذخایر ارزی کشور شده و خود این مهمترین عاملی هست که روند روبرشت قیمت‌ها رو همچنان در مدار سعودی نگه داشته و ما شاهد هستیم که علارغم اتفاقاتی که افتاد و برقراری روابط با عربستان، کماکان اون افزایش قیمت ادامه داره، هرچند آهسته و پیوسته. بنابراین تا زمانی که سیاست‌های بین‌المللی جهانی ایران در مورد تخاصم با کشورهای همسایه یا در مورد مسائل هسته‌ای بر همین ملبال باشه، ما هیچ چشم‌انداز مثبتی نسبت به بهبود شرایط اقتصادی کشور در حوزه کلان و خوردش نخواهیم داشت.
آقای غیبی، اشاره کردید که چشم‌انداز مثبتی نمی‌بینید، چیزی که سایر اقتصاددان‌ها هم بهش اشاره می‌کنند و به نوعی نقطه مشترک اغلب کسانی است که نگرانی‌هایی دارن برای سال‌های پیش رو در زمینه اقتصاد. می‌خوام بدونم که با توجه به این شرایط میشه حال و روز ریال رو پیش بینی کرد در سال 1402 و اینکه چاره چیه نهایتاً؟ برجام، ساقط شدن نظام، چون مردمی که قرار نبود دلار 5000 تومانی ببینن الان دارن دلار 50000 تومانی میبینن.
خب پیش بینی که سریع ترین پیش بینی که میشه گفت تداوم کاهش ارزش پول ملی، تداوم توزیع متوازن و گسترده فقر، هدایت بخش عمده ای از مردم به زیر خط مطلق فقر، فلاکت، بدبختی. این پیش بینی از اقتصاد ایران در سال 1402 هست در صورت تداوم این روند. اما چه میشه کرد؟ به نظر من از نظر نگاه کارشناسی بهش نگاه بکنیم نه نظر شخصی، اونی که جمهوری اسلامی دو راه بیشتر ندارد. راه اول اینه که برگردد به مسیر عقلانیت در تمام حوزه‌های خودش، از سیاست داخلی، اجتماعی، حقوق بشر، در تمام ابعادش برگردد و یک رفرمی رو صورت بده در بدنه خودش، در تمام بخش‌ها و به تمام معنا، و اون دست از ایدئولوژی‌های خودش برداره. این اگر غیر ممکن و دست نیافتنی باشه. راه دیگرش مجدداً برگشت مردم به خیابان هاست و مقابله با سیستمی هست که تونسته تا امروز مردم رو از یک کشوری با منابع سرشار و ثروت‌های ملی به فقیرترین کشور به نظر من در حوزه خاورمیانه و کشورهای منطقه برسونه. اگر می‌خواهیم راه چاره پیدا کنیم، یکی از این دو تاست، یا عقلانیت حاکمیت یا برگشت مردم به خیابان ها و عبور از کلیت جمهوری اسلامی و کنار گذاشتن تمامیت جمهوری اسلامی. و اونجا اصلاح طلب و اصولگرا و اعتدالگرا اینا معنی نداره. تمام اینها باید بروند، چون اینها طی 4 دهه گذشته فرصت برای اثبات خودشون داشتن، فرصت برای بهبود شرایط داشتن و تمام اینها شکست خوردن و نشون دادن که دنبال استمرار نظام هستن و نه دنبال توسعه و رفاه عمومی مردم.
بسیار سپاسگزارم از شما رضا غیبی، روزنامه‌نگار اقتصادی.